بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا خواستار بازگشت دموکراسی به ترکمنستان شد. مجلس سنای جمهوری چک از برگزاری کنفرانس هولوکاست در تهران انتقاد کرد. فرانسه سفارش تولید 6 زیردریایی اتمی به ارزش 10 میلیارد و 400 میلیون دلار را داد. صبح خیر شنوندگان عزیز. امروز آدینه 1 دی ماه سال 1385 هجری شمسی برابر با 22 دسامبر سال 2006 میلادی است. در 30 دقیقه آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. بهروز روزبه کارون.
اعضای اتحادیه اروپا در پی درگذشت سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان خواستار بازگشت دموکراسی به این کشور شدند. اعضای اتحادیه اروپا همچنین ابراز امیدواری کردند که رهبری جدید ترکمنستان حاکمیت قانون را در این کشور تحقق بخشد. قرار است 3000 نماینده شورای خلق ترکمنستان 4 روز دیگر در مورد انتخاب جانشین و یا برگزاری انتخابات در این کشور آسیای مرکزی نشستی تشکیل دهند. در حال حاضر قربان قلی محمدوف معاون نخست وزیر ترکمنستان به عنوان جانشین موقت سفر مراد نیازوف منصوب شده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در پراگ دیروز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای به قطعنامه مجلس سنای جمهوری چک واکنش نشان داد. مجلس سنای چک با تصویب قطعنامه‌ای از کنفرانس هولوکاست که از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در تهران برگزار شده بود انتقاد کرد. در این قطعنامه انکار هولوکاست، حمایت از ضد یهودیگری تلقی شد و از همه پارلمان‌های دنیا درخواست شد که از حقوق قربانیان هولوکاست دفاع کنند. سفارت جمهوری اسلامی در پراگ در بیانیه خود گفت که این کنفرانس ماهیت علمی و تحقیقاتی داشته است. برگزاری نشست بررسی هولوکاست در تهران انتقاد چند کشور و نیز دبیرکل سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی را به همراه داشت. دولت فرانسه دیروز پنجشنبه سفارش تولید 6 زیردریایی اتمی کلاس باراکودا ارزش 10 میلیارد و 400 میلیون دلار را به دو شرکت این کشور داد. وزارت دفاع فرانسه اعلام کرد این زیردریایی‌های تهاجمی که با انرژی اتمی کار خواهند کرد، دارای سلاح اتمی نخواهند بود. این 6 زیردریایی که از سال 2016 میلادی به بعد به نیروی دریایی فرانسه تحویل داده خواهند شد، جایگزین زیردریایی‌های کلاس روبیس خواهند شد که برخی از آنها از 20 سال پیش در نیروی دریایی فرانسه فعالیت کردند. نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در ایران دیروز پنجشنبه به نحوه شمارش و اعلام نتایج آرای انتخابات شورای شهر تهران اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایلنا، یدالله اسلامی رئیس مجمع نمایندگان ادوار با اشاره به شبهاتی که در مورد برگزاری انتخابات جمعه گذشته در ایران وجود دارد، بر بهره گیری از نظارت بین‌المللی به عنوان یک راهکار مرسوم در دنیا تاکید کرد. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه گفت متن اصلاح شده پیشنویس قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی برای تحریم ایران هنوز احتیاج به بازبینی دارد. در حالی که آمریکا و کشورهای اروپایی امیدوارند قطعنامه شورای امنیت علیه ایران امروز جمعه به تصویب برسد، ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفت پیشنویس هنوز احتیاج به بحث و بررسی دارد و ممکن است قطعنامه بتواند روز شنبه به تصویب برسد. آمریکا و بریتانیا رزم ناوهای بیشتری را به منطقه خلیج فارس اعزام می کنند. افزایش تعداد ناوهای این دو کشور در منطقه خلیج فارس در حالی انجام می گیرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم ها علیه ایران را بررسی می کند. مقامات آمریکایی اعلام کردند که افزایش ناوهای این کشور در منطقه خلیج فارس به منظور اقدام نظامی علیه ایران نیست. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل ضمن اظهار تأسف از قرار کفالت مجدد برای آزادی منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران آزادی وی را تبریک گفتند. آقای اوسانلو در تابستان سال جاری با پرداخت وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد شده بود، ولی چند هفته پیش دوباره دستگیر شد.
بهروز کارونی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. نتایج نهایی انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران هاکی، طرفداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی کمترین کرسی های این شوراها را کسب کردند. در ارتباط با شکست طرفداران محمود احمدی نژاد در انتخابات اخیر گفتگویی را خواهیم شنید با دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت. یک عضو ارتش انگلستان در افغانستان که زاده ایران است متهم به جاسوسی شد. مراسم خاکسپاری فرخ غفاری هنرمند سینما با شرکت گروه کثیری از ایرانیان در پاریس برگزار گشت. این گزارش ها و گزارش های دیگر در مجله بامدادی رادیو فردا. با شمارش آخرین صندوق های رأی انتخابات شورای شهر تهران، پرونده انتخابات شوراهای شهر و روستا در تهران با شکست حامیان دولت محمود احمدی نژاد بسته شد و بر اساس نتایجی که از سوی وزارت کشور منتشر شده، محافظه‌کاران میانه رو و نیز اصلاح طلبان اکثریت کرسی ها را در شورای شهر پایتخت به دست آوردند. در این باره گلناز اسفندیاری با محمد هاشمی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین نهاد اصلاح طلب دانشجوی ایران گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که پیامد انتخابات اخیر چه بود؟
یک ائتلافی از اصلاح طلبان شکل گرفت علیه بخش از حاکمیت و تقریبا شبیه همچه بود که در دوره مخاطب اتفاق افتاد. اما یک مقداری تفاوت داشت از این که نظر که بعد از 9 سال که دوباره این ائتلاف شکل گرفته بود، یک تجربیاتی جامعه ایرانی داشت و اون تجربه مصالح اصلاحات بود که خیلی نمیشه به اطلاعی از این دست دل خوش داشت. با توجه به اینکه بخشی از حاکمیت این اطلاف علاقه شکل گرفته کاملا قدرتمنده و ابزارهای لازم رو برای کنترل کردن جریان در اختیار داره، اینکه که این انتخابات حداقل تا الان نتایجش نشون میده اینه که اصلاح طلبان باز هم نتونستن از آرایی که صندوقهاشون ریخته شده دفاع بکنن و در همین گام اول با مشکل جدی مواجه شدن.
شما به ائتلافی که میان اصلاح طلبان شکل گرفت اشاره کردید. برخی میگویند که یه ائتلافی هم در حال شکل گرفتن یا دیده میشه میان اصلاح طلبان و محافظه‌کارانی که میانه روتر هستند در مقابل جناحی که از اون به عنوان جناح افراطی یاد میشه.
عملاً نمودی از این ائتلاف دیده نشده، در حد شایعه باقی مونده و شاید یک امیدی به آینده که در آینده بتونن با هم دیگه ائتلاف بکنن، ولی این خیلی بعید به نظر میاد. علاوه این که بالاخره ریشه هاشون کاملا متفاوته، من بیشتر فکر میکنم که این دو طرف نسبت به هم موضوع سکوت در پیش گرفتن و تلاش میکنن که علیه هم موضوع نگیرن.
اصلاح طلبان و محافظه‌کاران سنتی خیلی بیشتر از طرفداران دولت یا اون لیست رایحه خوش خدمت رای آوردن. این فکر میکنید تأثیرش چی باشه بر اوضاع سیاسی کشور؟
من بیشتر این فضا رو، این اتفاقات رو معلول عملکرد آقای احمدی نژاد میدونم. عملکرد آقای احمدی نژاد در دوران یک ساله ریاست جمهوریش بدونه بود که حتی مخالفت محافظه‌کاران سنتی حاکمیت رو هم برانگیخت. خیلی میگم که تغییری در آرایش سیاسی اتفاق نخواهد افتاد.
بر کارکرد دولت فکر می‌کنید تأثیر بگذاره؟
امروز احمدی نژاد و تیم اندکی که دارن باهاش کار میکنن در داخل حاکمیت تنها و حاکمیت فقط و فقط برای گریز از بحران هست که با احمد نژاد برخورد نمی‌کنه. احمد نژاد نمی‌تونه در شرایط موجود خیلی موضع‌گیری بکنه، چون می‌دونه که از داخل حاکمیت تنهاست و بیشتر هم تلاش میشه که این دو سه سالی که از دوران ریاست جمهوریشون باقی مونده رو با کمترین بحران ممکن بگذرونن و پشت سر بگذارن.
اشاره کردید که اصلاح طلبا نتونستن حتی از آرای خودشون دفاع کنن، ولی به هر حال فکر می‌کنی این نتیجه به نوعی باعث دلگرمی اصلاح طلبان بشه؟
خیلی به این امیدوار نیستم. خیلی توقع این اصلاح طلبان از فرض بیشتر از این بوده. بسیاری معتقد بودن که باید هر هفت یا هشت تا از کاندیداهاشون در شورا حاضر باشن. منتخبا به 4 نفر بیشتر نتونستن دست پیدا بکنن. یک مقدار این خواب بدنه خودشون رو به خاطر همین اینکه نتونستن انتخابات سالمی درستن برگزار بکنن، یه نفر از بدنشون از دست میدن. این یک نکته است. علاوه این که مشکل بعدی هم از فردای تشکیل شورای جدید چک خواهد گرفت. اینکه اصلاح طلبان عملا در شورای آینده خیلی توانایی کار کردن نخواهند داشت. شما اینو در نظر بگیرید که شهرداری تهران بسیار به نهادهای انقلابی و حاکمیت گره خورده. امروز بیشتر از 80% از پروژه‌های عمرانی شهرداری رو داره سپاه پیش می‌بره و برگزار می‌کنه. قطعاً سپاه حاضر نیست شورای شهر که اصلاح طلبان در آن مسئولیت دارن پروژه‌اش رو انجام بده. بنابراین شورای شهر اصلاح طلبان یا نمی‌تونن مسئولیت رو در شوراها به عهده بگیرن و اگر به عهده بگیرن کار بسیار بدتر خواهد شد، چرا که عملاً امکان پیشبرد برنامه‌هاشون رو ندارن.
محمد هاشمی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در ایران با گلناز اسفندیاری از رادیو فردا گفتگو میکرد. شکست طرفداران محمود احمدی نژاد در انتخابات اخیر. یک عضو ارتش انگلستان در افغانستان که متولد ایران است در دادگاهی در لندن متهم به جاسوسی شده است. گزارش شده که وی متهم گردیده که اطلاعات محرمانه را در اختیار ماموران جمهوری اسلامی قرار می‌داده است. شهران تبری در لندن.
دانیل جیمز، افسر 44 ساله ارتش بریتانیا که متولد ایران و از پدر مادری ایرانی است، متهم به جاسوسی برای دشمن شده است. او تابعیت بریتانیا را دارد و گفته می‌شود اطلاعات جاسوسی را به ایران منتقل می‌کرد. او چند سال پیش نام ایرانی خود را عوض کرد و نام دانیل جیمز بر خود نهاد. او در مقر فرماندهی ناتو در کابل مترجم همزمان ژنرال دیوید ریچاردز، فرمانده بریتانیایی نیروهای تحت فرماندهی ناتو بود و در دیدارهای رسمی و کنفرانس‌های خبری به عنوان مترجم او را همراهی می‌کرد. پلیس اسکاتلند یارد در بیانیه‌ای که پنجشنبه 21 دسامبر در اختیار رسانه‌ها قرار داد نوشته است: روز چهارشنبه 20 دسامبر دانیل جیمز 44 ساله در برابر دادگاه شهر وستمینستر حضور یافت و بر اساس پاراگراف 1 ماده 1 قانون محرمانه مقامات دولتی 1911 متهم شد. این حکم دادگاه میگوید شما در دوم نوامبر 2006 بر اساس اختیارات حوزه قضایی دادگاه مرکزی جنایی به خاطر نقض امنیت و مصالح دولت اطلاعاتی را به شخص دیگری مسترد کردید که میدانستید و یا احتمال میدادید که مستقیم یا غیر مستقیم مورد نیاز دشمن است. آقای جیمز تحت بازداشت قرار گرفته است و در 27 دسامبر در برابر همین دادگاه حاضر خواهد شد. دانیل جیمز در سالهای 1970 در نوجوانی به بریتانیا آمد. او که ساکن شهر برایتون در جنوب انگلستان است، پس از تعویض نام خود حدود 3 سال پیش به ارتش بریتانیا پیوست. او همچنین تا چندی پیش صاحب یک کلوب شبانه بود که آن را به ایرانی دیگری به نام سعید بوستانی فروخت. آقای بوستانی به خبرنگاران گفت او بر سر این کلوب شبانه با یک بازرگان غیر خوشنام دعوای حقوقی داشت و به همین خاطر آن را فروخت. اما افسود او مشکل مالی نداشت و صاحب خانه و املاک زیادی در شهر برایتون است. سعید بوستانی گفت دانیل جیمز هیچگاه صاحب عقاید سیاسی نبود یا به نظر نمی رسید که باشد.
متهم شدن یک عضو ارتش انگلستان در افغانستان که متولد ایران است به جاسوسی. شهران تبری گزارشگر رادیو فردا در لندن گزارش می داد. فرخ قفاری هنرمند سینما و تئاتر و یکی از چهره‌های هنر و ادب ایران که یک شنبه گذشته بر اثر بیماری سرطان دار هستی را ودا گفت، روز گذشته در حضور گروه کثیری از ایرانیان در پاریس به خاک سپرده شد. گزارشی از میرعلی حسینی همکار رادیو فردا در پاریس.
در بعد از ظهر آخرین روز پاییز در گوشه‌ای از شهر پاریس، جمع کثیری از ایرانیان در گورستان مونپارناس این شهر با فرخ غفاری وداع گفتند. چراغ زندگی فرخ غفاری، یکی از درخشان‌ترین چهره‌های فرهنگ و هنر ایران، در یک شنبه 26 آذر ماه به آرامی خاموش شد و روز گذشته پیکر او در گورستان مونپارناس پاریس به خاک سپرده شد. دوستان و یاران فرخ قفاری از گوش و کنار جهان برای آخرین بار با وی وعده ملاقات داشتند. ایرانیان بسیاری با پایگاه‌های فکری گوناگون برای آخرین بار با شخصی نمونه دیدار می‌کردند. با فرخ قفاری که در تمام طول زندگیش لحظه ای از پژوهش و مطالعه دست نکشید و با رفتار انسانی و مهرآمیزش از مهر ورزی به هیچ کس کوتاهی نکرد. بین 200 تا 300 نفر، جوان و میانسال، هنرمند، ادیب، پژوهشگر، مدیران و همکارانش در تلویزیون ملی ایران، یارانش، آشنا و ناآشنا در گورستان مونپارناس یک وجه مشترک داشتند. یک شخص مشترک داشتند، یک دوست مشترک داشتند. دوستان گذشته پس از سالها دوری دیدارها تازه کردند و درباره فرخ سخن گفتند. سکوت و خلوت گورستان مونپارناس پاریس تسلیم نوای ایرانیانی بود که با لباسهای تیره خود به صورت انبوهی از جنب و جوش چشمنداز و منظره گورستان را نیز دگرگون کرده بودند. ماتم همه در فقدان یاری بود که درون تابوتش با پیوستن به جایگاه ابدی خود سفر پربار خود را در راه زندگی پرمایش به پایان می رساند. جمعیت حاضر به آرامی از کنار گورهای دیگر گذشت و پس از گلباران مزار یار فراموش نشدنی خود با او وداع گفت. ودایی که در آن ماتم جای خود را به تحسین می‌داد و اندوه در هزاران بعد با یادآوری ویژگی‌های شخصیت شایسته فرخ قفاری آمیخته می‌شد. هرچند که پس از آن جمعیت حاضر رفته رفته با ترک محل گورستان مونپارناس را به خلوت خود سپرد، اما در اذهان گویی فرخ قفاری همچنان همراه بود و تنها پیکر بی جانش در آرامگاه خود خفته بود. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
ساعت 7:17:05 شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. در اینجا به بازار ارز و طلای تهران سری میزنیم و در جریان نرخ ارزهای خارجی و بهای طلا قرار میگیریم. فریبرز سروش.
اقتصاد روز.
در پنجشنبه آخرین روز معاملات ارزی هفته در بانک‌های تهران، هر دلار آمریکا 9218 ریال، هر یورو 12193 ریال، پوند انگلیس 18171 ریال و 100 ین ژاپن 7813 ریال قیمت داشت. در بازار آزاد هم هر دلار آمریکا 9253 ریال، یورو 12213 ریال، پوند انگلیس 18178 ریال و 100 ین ژاپن 7788 ریال به فروش رسید. همچنین در بازار طلافروشان تهران نیز هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم 1,626,700 ریال و بهار آزادی طرح جدید 1,397,300 ریال قیمت گذاری و عرضه شد.
خب ببینیم در جهان ورزش چه می‌گذرد. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. پس از 35 سال هنوز بسیاری از مفاد استراتژی ورزش ایران به مرحله اجرا در نیامده و تا کنون ورزش کشور با مدیر محوری فعالیت کرده است. رئیس فدراسیون ملی ورزش دانشجویان ایران طی سخنرانی خود در همایش تربیت بدنی در ساری مازندران ضمن اعلام این مطلب عدم استفاده درست و بجا از منابع مالی و سلیقه‌ای عمل کردن مدیران ورزش را نیز یکی از معضلات اساسی ورزش در ایران دانست. به گزارش ایرنا، مهرزاد حمیدی همچنین گفت پایین بودن سطح سواد نیروی انسانی فعال در امور ورزش کشور نیز یکی از ضعف‌های ورزش در ایران است. فدراسیون فوتبال اسپانیا بازیکنان ملی پوش فوتبال سالنی خود را برای دیدار هفته آینده با تیم ملی فوتبال سالنی ایران انتخاب کرد. نخستین دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتسال ایران و اسپانیا روز پنجشنبه در شهر بناونت واقع در اسپانیا برگزار خواهد شد و 24 ساعت بعد دو تیم در زامورا بار دیگر به مسافه یکدیگر خواهند رفت. بعد از لغو رسمی تعلیق فوتبال ایران از سوی فیفا، این نخستین تماس فدراسیون فوتبال ایران با یک تیم خارجی است. امشب در اسپانیا هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور معروف به لالیگا با برگزاری یک مسابقه پایان می‌یابد. بارسلون تیم دوم جدول میزبان مادرید است که در مکان پنجم قرار دارد. نتیجه بازی در سرنوشت رده‌بندی تیم بارسلون تأثیری نخواهد داشت، ولی اتلتیکو مادرید در صورت پیروزی به مکان چهارم صعود خواهد کرد. پس از این مسابقه بازی‌های لالیگا برای مدت 2 هفته تعطیل خواهد شد. در فرانسه هم ظرف امشب و فردا شب مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها به نیم فصل اول خود با قهرمانی تیم لیون پایان می‌دهد. امشب فقط یک مسابقه برگزار می‌شود در مارسی. حریف مارسی تیم سنتتین است که در مکان سوم جدول قرار دارد. مارسی هفتم است. فردا شب لیون قهرمان بلامنازع این نیم فصل که 49 امتیازی است میزبان موناکو تیم ردیف 14 خواهد بود. لانس تیم 32 امتیازی رده دوم در زمین نیس بازی می کند. تیم نیس در جای 17 است. و سرانجام در آلمان بهترین ورزشکاران زن و مرد سال 2006 کشور در 60 سالگرد این گزینش در شهر بادن بادن انتخاب شدند. کاتی ویلهلم برنده 3 مدال طلای بازی‌های المپیک زمستانی 2006 تورینو بهترین ورزشکار زن شناخته شد. عنوان اول را در میان مردان میشایل گرایس که اونی 3 مدال طلا در بازی‌های المپیک زمستانی 2006 کسب کرده به دست آورد. میشایل شوماخر اتومبیل‌ران معروف آلمانی دوم شد و میروسلاف کروزه فوروارد تیم ملی فوتبال آلمان در ردیف سوم جدول بهترین ورزشکاران سال 2006 آلمان جای گرفت. تیم ملی فوتبال آلمان نیز که در جام جهانی 2006 به مقام سوم رسید به عنوان بهترین تیم ورزشی آلمان انتخاب شد.
حبیب روشنزاده همچنان از مجله بامدادی رادیو فردا همراه شماییم. اینک تازه های عرصه نشر کتاب فرج سرکوهی.
دنیای نشر،
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
با صدور مجوز انتشار جلد سوم نامه‌های سیمین دانشور و جلال آل احمد در هفته گذشته، فصل دیگری از مکاتبات 2 نویسنده بزرگ ایران در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت. در جلد اول این مجموعه نامه‌های سیمین دانشور به همسرش جلال آل احمد و در جلد دوم بخشی از نامه‌های آل احمد به دانشور منتشر شده است. جلد سوم نامه‌های آل احمد به نویسنده سوشون را در سالهای 1341 تا 44 در بر داشته و برداشت‌های آل احمد را از جامعه آمریکا و سیاست‌های جبهه ملی در این سالها تصویر می‌کند. آل احمد تا زنده بود از برجسته‌ترین و اثرگذارترین روشنفکران و نویسندگان زمانه خود بود و دانشور که بعدتر با چاپ رمان با ارزش سوشون به یکی از چهره‌های مندگار داستان نویسی فارسی بدل شد، بدان روزگار نیز از نویسندگان مطرح ایران بود. نامه‌های این دو نویسنده به دلیل جایگاه و درگیری‌های ادبی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هر دو تصویری گویا از زمانه، چهره‌های فرهنگی و سیاسی و حوادث روزگار نگارش خود را به دست می‌دهند.
دنیای نشر.
فضل‌الله مهتدی صبحی از پیشگامان و از نخستین کسانی بود که پس از صادق هدایت به گردآوری فولکلور ایرانی برخاست و بسیاری از افسانه‌های عامیانه را ثبت و برای کودکان و نوجوانان روزگار خود بازآفرینی و نقد کرد. کتاب افسانه‌های صبحی 40 قصه عامیانه روایت او را در بر دارد. صبحی محبوب ترین قصه گوی نسلی بود که اکنون در آستانه پیری است. برنامه های بعد از ظهر جمعه صبحی از پرشنونده ترین و محبوب ترین برنامه های رادیو ایران بود. قصه هایی که در کتاب افسانه های صبحی منتشر شده اند از عشق پرشور او به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی خبر می دهند.
دنیای نشر.
نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت نوشته راجر بوشه که در هفته گذشته منتشر شد گزارشی است تحلیلی از اندیشه های متفکران اروپایی درباره یکی از بزرگترین و قدیمی ترین مصائب بشری. چیرگی اراده یک فرد بر جامعه عمری به خدمت تمدن بشری و شکل‌گیری نخستین حکومت ها دارد. بررسی ساختار فرهنگی و روانشناختی جامعه‌ای که از آزادی خود چشم می پوشد، تحلیل موقعیت و بافت مردمانی که به استبداد تن می دهند، تحلیل خصوصیات جباری که با سلب آزادی مردمان اراده خود را بر آنها تحمیل می کند و آسیب شناسی جامعه‌ای که در دام جباریت گرفتار آمده است، از جذاب‌ترین موضوعها در تاریخ تفکر است. نظریه‌های جباریت از افلاطون تا آرنت حاصل اندیشه ورزی های فلاسفه و متفکرانی چون افلاطون، ارسطو، ماکیاول، توکوویل، مارکس، فروید، وبر و هانا آرنت را بررسی می کند. این کتاب را فریدون مجلسی به فارسی ترجمه کرده است.
دنیای نشر.
با انتشار ترجمه تازه ی تراژدی هاملت در هفته گذشته، هفتمین ترجمه فارسی شاهکار ویلیام شکسپیر به بازار کتاب عرضه شد. این بار ادیب سلطانی، مترجم معتبر و صاحب نام ایرانی، بر گنجینه غنی و امکانات واژه‌سازی زبان فارسی تکیه و از به کار بردن واژه‌های غیر فارسی در ترجمه خود پرهیز کرده است. هملت و دیگر نمایشنامه‌های شکسپیر برای اجرا نوشته شدند و از زبانی دراماتیک برخوردارند. زبان دراماتیک و شاعرانه شکسپیر، غنای اندیشه و بافت منسجم نمایشنامه‌های او، ترجمه آثار بزرگترین شاعر و نمایشنامه‌نویس زبان انگلیسی را به کاری دشوار بدل می‌کند. ادیب سلطانی در پیشگفتار مفصل خود بر ترجمه هاملت، موضوعهایی چون خاستگاه داستان و نمایشنامه هاملت، اجرای صحنه‌ای هاملت و مقررات مسابقه شمشیربازی در یکی از بغرنج‌ترین صحنه‌های این نمایشنامه را بررسی می‌کند.
فرج سرکوهی. دنیای نشر هر جمعه در مجله بامدادی رادیو فردا برای شما پخش می شود. خب ببینیم وضع هوا در این نخستین روز زمستان چگونه است.
هوای امروز.
استقرار جبهه هوای سرد، مرطوب و کمفشار که سازمان هواشناسی وعده داده بود در آخرین ساعات دیشب اتفاق افتاد و در نواحی شمالی و نوار غربی کشور بعد از 24 ساعتی که آسمان صاف بود، ابر و مه غلیظ همه جا را فرا گرفت و کاهش چشمگیر دما ساکنان این نواحی را در شب یلدا به استقبال زمستان برد. با این حال سازمان هواشناسی آسمان استانهای آذربایجان غربی و شرقی، قزوین، اردبیل، کردستان، همدان و زنجان را نیمه ابری تا تمام ابری همراه با بارش برف، آسمان استانهای خراسان شمالی، سمنان، قم و مرکزی را قسمتی تا تمام ابری با احتمال بارش، آسمان استانهای اصفهان، ایلام، خراسان رضوی، خوزستان، لرستان و یزد را نیمه ابری و مناطق بوشهر، خراسان جنوبی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان را نیز صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با غبار محلی و وضعیت استانهای گلستان، گیلان و مازندران را با بارش برف و باران به انضمام مه صبحگاهی پیش بینی کرده است. در تهران هم که دیروز بعد از ظهر ترافیک نفس شهر را گرفته بود و شاخصهای آلودگی در غالب مناطق در حالت هشدار ناسالم قرار داشت، آسمانی ابری با احتمال تأثیرپذیری از کرانه‌های دریای خزر و احتمال بارندگی پیش بینی شده است. حداقل دما در شمال شهر 0 و حداکثر 10 درجه و در جنوب شهر نیز حداقل 4 و حداکثر 12 درجه سانتیگراد به ثبت رسیده است. در همین شرایط شهر کرد با 21 درجه زیر 0 سردترین و چابهار با 26 درجه بالای 0 گرمترین شهرهای کشور بودند.
گزارش پیشبینی وضع هوا را از فریبرز سروش می شنیدیم. و در اینجا نگاهی داریم به تازه ترین خبرها. روسیه می گوید متن اصلاح شده پیشنویس قطعنامه تحریم ایران احتیاج به بازبینی دارد. سفیر روسیه در سازمان ملل گفت پیشنویس ممکن است روز شنبه به تصویب برسد. آمریکا و انگلستان تعداد ناوهای خود در خلیج فارس را افزایش می دهند. و فرانسه تولید 6 زیردریایی اتمی به ارزش 10 میلیارد و 400 میلیون دلار را سفارش داد. تا بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر همراه فردا بمانید.